أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار حيوان از اون جهت که تأسیسی و تعبدی است، نه امضایی و تأییدی. مبدأ و معادشم، مبدأ و منتهاشم با تأسیس شارع و تعبد شارع انجام شده. اینکه فرمود اگر کسی حیوانی را بفروشد، یا مشتری یا صاحب حیوان 3 ایام خیار دارد، چون در قالب این بیو خیار مجلس هست، مدت این خیار حیوان 3 روز است. اما از کی شروع می شود و کی ختم می شود مشخص نکرده. آیا از زمان عقد شروع می شود تا 3 روز کما هو الظاهر، یا از زمان افتراق که خیار مجلس ساقط می شود شروع می شود تا 3 روز؟ 2 قول بین اصحاب و اعلام فقهی مطرح است. شهرت قطعی و اجماع و امثال زالک در کار نیست، گرچه یک قول قائل بیشتری دارد و این است که مبدأ خیار حیوان تمامیت عقد است تا 3 روز. بخشی از زمان را با خیار مجلس همراه است، بخش دیگر به تنهایی. اون بزرگوارایی که میگفتن به این که خیار حیوان بعد از افتراق و بعد از پایان پذیرفتن خیار مجلس حادث میشود تا 3 روز، چند تا دلیل اقامه کردن. یکی اصل بود که اصل عدم حدوث خیار حیوان است در طرف مبدا، در طرف منتها هم استصحاب بقای خیار میکردن. یعنی اگر خیار مجلس در ظرف 1 ساعت پایان پذیرفت، متبایان 1 ساعت با هم بودن، بعد 1 ساعت از هم جدا شدن. در ساعت اول میگن ما اصل عدم حدوث خیار مجلس خیار حیوان است در طرف اصل. در طرف منتها هم میگن به این که اگر 3 روز از زمان وقوع عقد گذشت و ما شک کردیم که آیا خیار هست یا نه، خیار حساب میکنیم. برای این که یقین داریم اگر این 1 ساعت اولی که اینها با هم بودن این رو به حساب نیاریم، 3 روز از زمان افتراق شروع بشود، یقیناً خیار تمام می شود. اما اگر از زمان عقد حساب بکنیم تا 3 روز، اون 1 ساعت مونده برای ما مشکوک است که خیار هست یا نه، او رو استصحاب میکنیم. پس در اثر استصحاب در مبدأ یا استصحاب در منتها ما حکم میکنیم که خیار حیوان بعد از افتراق متباین است. یعنی بعضی که خیار مجلس رخت بربست، خیار حیوان شروع میشود. دلیل دوم اونها هم می بود که اگر خیار مجلس و خیار حیوان همزمان باشند، در 1 زمان هم خیار مجلس هم خیار حیوان، تعدد اسباب مستقل بر مسبب واحد میشود که استحاله عقلی دارد. دلیل سوم هم این است که اگر خیار حیوان با خیار مجلس در 1 زمان باشد، خیار مجلس مشترک است و اگر مبی در زمان خیار مشترک تلف بشود، مال مشتری است. این قاعده کلی است. لکن روایات معتبری هست که اگر حیوان در زمان این 3 روز تلف بشود، مال بایی است. خب معلوم می شود که این 3 روز خیار مشترک بین بایی و مشتری نیست. یعنی در ظرف این 3 روز خیار مجلس باید رخت بربسته باشد، چون اگه خیار مجلس باشد مشترک بین بایی و مشتری است این سقرا، و در زمان خیار مشترک اگر تلف رخ داد به عهده مشتری است این کبرا، پس اگر حیوان در ظرف این 3 روز در ظرف خیار مشترک مرد، مشتری ضامن است. این نتیجه، در حالی که روایاتی که قبلا خونده شد دلالت دارد که اگر حیوان در ظرف این مدت از بین رفت، بایه ضامن است. معلوم شود در وقتی بایز آمر است که خیار مشترک نباشد. وقتی خیار مشترک نیست که زمان خیار مجلس بگذرد و زمان خیار حیوان شروع بشود و خیار حیوان مال مشتریست یا مال صاحب الحیوان است. پس از این روایت استفاده میکنیم که زمان خیار حیوان با زمان خیار مجلس یک جا جمع نخواهد شد و خیار حیوان وقتی شروع میشود که خیار مجلس تمام شده باشد. این سه دلیل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه استصحاب را فرمودن که چون اصل است در برابر اماره حجت نیست، ظاهر اماره این است که این خیار حیوان از زمان عقد شروع میشود تا سه روز، اگر در متبایعان بالخیار ثلاثه ایام، یعنی از زمان عقد دیگر. پس ظاهر اماره و دلیل اجتهادی آن است که مبدا خیار حیوان تمامیت عقد است، نه با استصحاب عدم حدوث در مبدا سازگار است، نه با استصحاب بقای خیار در منتها. و اما توارد اسباب را ایشون به توارد علائم و معرفات برگردوندن که محلول ندارد. و دلیل سوم را هم اینچنین پاسخ دادن که این دو روایت را ما حمل بر قالب میکنیم. بیان ذالک این بود که اگر حیوان تلف بشود به عهده بایی است، چون در زمان خیار مجلس این حیوان با بزودی تلف نمی شود، برای خیار مجلس یکی دو ساعت است. این چنین است که اگر گوسفند خریدن در ظرف یکی دو ساعت از بین بره، که لابد که دو روز بعد از بین بره، غالبا فقدان این حیوانات و موت این حیوانات در ظرف یکی دو روز بعد است. ما این روایت اون وقت در ظرف دو روز بعد که دیگه خیار مشترک نیست و فقط مال مشتری است و مال تلف در زمان خیار به من لا خیار الله است و مطابق به قاعده، ما باید حمله بر غالب بکنیم. در بحث‌های دیروز به این رسیدیم که این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه ناصواب است. چرا؟ برای اینکه حمل مطلق بر فرد نادر نارواست، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر رواست دیگر. شما به چه دلیل مطلق را بر مطلق غالب حمل میکنید؟ مطلق همون طوری که غالب را شان میشود، مغلوب و نادر را هم شان میشود. اگر ما بخواهیم مطلق را بر نادر حمل بکنیم، این برخلاف تفاهم عرف است. اما اگر بخواهیم مطلق را بر جامع هم بکنیم که نادر و غالب هر دو را علاوه زان واحد شام بشود، که محضور ندارد. و اون چه که در جای خود مقبول است این است که قیدی که وارد مورد غالب است، میگن اون قید مفهوم ندارد، اون قید چون متوجه منحدر نحو غلب است. قید را میشود بر غالب حمل کرد، اما مطلق را شما چه میشه دلیل بر مطلق بر غالب حمل میکنید؟ پس حمل قید بر غالب، بگیم این قید وارد مورد غالب است، رواست. یک، حمل مطلق بر فرد نادر نارواست. دو، ما که در اینجا هیچ کدوم از این دو کار را نکردیم، میگیم این مطلق همونطوری که غالب را شان میشود، نادر را هم شان میشود. سه، شما به چه دلیل مطلق را بر غالب حمل میکنید؟ غلبه که مسئله ظهور نیست. این که اینم دارد به این که در زمان در بیع حیوان در هر مدتی اگر چون چه حیوان تلف بشود مال بایی است، اینم ظاهره در فن مقصود خودش دیگه. در چی اظهر است؟ بسیار خوب، اون ظهور دارد و این خیار مشترک است. البیانه بر خیار مالم یفترقا خیار مجلس یا خیر حیوان،
این
خب این اثر از چیست؟ اون قاروایات که دارد به این که در زمان خیار مشترک تلف مال مشتری است. این روایت دارد که اگر حیوان تلف شده خیار مال بایی است. کدوم از هر از دیگری است؟ از سخن از هین نیست، اون مال هین و اینها مال خیار مجلس است و بیان مبدع خیار حیوان. الان در سخن در هین نیست، خیار مشترک داریم. و یک کون المبیعه حیوانند، و اون روایات دارد که در زمان خیار مشترک اگر مبیع تلف بشه مال مشتری است. این روایت دارد که اگر حیوان تلف شده مال بایی است. این معلوم می شود که این خیار مشترک نیست. مرام شیخ می فهمد که بر مای را حل میکنیم بر جای خیار مشترک نباشه، یعنی اون در تلیعه خیار مثلا حل میکنیم در جایی که خیار حیوان است و خیار مشترک نیست، یعنی بعد از افتراق حاصل شده. بعد از افتراق، چون غالبا افتراق زود حاصل می شود، بعد از افتراق یعنی بعد از اینکه خیار مجلس رخت بربست و خیار حیوان مستقر شد، در اینجا دیگه خیار مشترک نیست، چون مشترک نیست مال بایی است. خب این سه تا مطلب بود که دو تا مطلبش ناسواب است، یکی سواب است یکی ناسواب، ما که هر دو را از بحث بیرون نمی‌رسیم. سومی میمونه که دلیل میخواد. اون مطلبی که سواب است این است که اگه ما مطلقی را قیدی را بر مرد بر غالب هم بکنیم رواست، نظیر فی حجورکم، که این از بحث فعلی به ما بیرونه. دوم اینه که ما اگر بخواهیم مطلق را بر فرد نادر هم بکنیم این ناسواب است، ما هم چیکار نمیخوام بکنیم. سوم آن است که ما بگیم این مطلق همون طوری که غالب را شان میشه نادر را هم شان میشه. این دو روایتی که در قبلا خونده شد دلالت دارد که اگر حیوان تلف شده خسارتش رو باید بایه بده. این یه فرد غالب داره و این است که بعد از دو روز مثلا تلف شده باشه. یه فرد نادر داره و این است که در همون ساعتهای اولی تلف شده باشه. هر دو رو میگیره دیگه. اگر یه حادثه پیش آمد که بعد از یک ساعت این حیوان تلف شد، برابر این دوتا روایتی که خونده شده خسارتش رو بایه باید بده. چون اون بزرگوارا فرمودن بگه چون در زمان خیار مشترک خسارت به عهده مشتری است نه به عهده بایه، و این دوتا روایت دارد که خسارت را بایه باید بدهد، معلوم شد زمان خیار مشترک نیست. یعنی خیار مجلس حاصل می شود و تمام می شود، خیار حیوان حادث می شود. پس زمان حدوث خیار حیوان بعد از افتراق است. این دلیل اون آیون بود. مرحوم شیخ می فهمد به این که ما این روایت را هم بر غالب می کنیم، یعنی این که دوتا روایتی که دارد اگر حیوان تلف شد بایع زامر است، این را هم بکنیم بر ما هو الغالب که بعد از دو روز تلف می شه. و بعد از دو روز خیار مشترک نیست دیگر، برای که غالبا خریدار و فروشنده یکی دو ساعت با هم هستند و جدا می شوند، هم اینا یکی دو ساعت بیشتر نیستند و هم حیوان در ظرف یکی دو ساعت نمی میره. اگر هم می میره بعد از دو روز می میره. این فرمایش برام شیخ بود. این ناسواب است برای اینکه بالاخره شارع مقدس یه سری قوانینی داره. قوانین رو اگر قوانین تأسیسی است، خب تعبدی است و ملاکاتش خودش میدونه، ما جز سمع و طاعت چیز دیگه نداریم. اینجا هم از همون قبیله. اگر قانون رو شارع مقدس وضع کرده باشد برابر ملاکات، ما میگیم همونه. اما اگر قانون رو او اینچنین وضع کرده که این خیده حیوان را اگر کسی فروخت مشتری مالک می شود، یک کارو هم حکیمانه است، بالاخره بیع رو مملک می دونه و امضا کرده است و مشتری مالک حیوان می شه. بعد در همین فضا بفرمایید به این که اگر این حیوان تلف شده خسارتش رو باید بده. ما میگیم این کار شما با اون قانون شما هماهنگ نیست، این میشه ظلم. شما یا قانون اصلاح کن یا این حکم را بردار. شما با این که میفرمایید این حیوان مال مشتری است، فتوا میدید به این که اگه تلف شد خسارت شبایی باید بده، اینجور در نمیاد. خب باید چیکار کرد؟ باید حمله بر غالب کرد، این به حمل و به جمع تبرعی مرحوم شیخ طوسی در استبصار و مانند آن شبیه است، اینکه جمع فقهی نیست. اون بزرگوارم مرحوم شیخ طوسی برای اینکه موقتاً بین این روایات التیامی برقرار کند جمع تبرعی کرده، وگرنه فتوای او را با در نهایی و مبسوط جستجو کرد. این چنین نیست که اگر ایشون در استبصاری همچی جمعی کرده باشد برابر همون در نهایی و در مبسوط فتوا داده باشد، که جمع تبرعی حساب دیگری دارد. شما به چه دلیل را حمل میکنید به فرد ناده غالب؟ با اینکه مال مال مردمه. یه راه فنی دارد که اون راه فنی رو با طی کرد. اون راه فنی هم بحث دیروزه. اگر اون راه فنی رو ما طی کردیم، وقت این دوتا روایت میشه حاکم بر اون روایات. وقتی حاکم شد دیگه نسبت سنجی و عموم خصوص مطلق بودن و عموم خصوص من وجه بودن و امثال زارک نیست. تقریر بحث دیروز اینه که شعار مقدسی که میفرماید اگر کسی حیوان را فروخت این حیوان مال مشتری شد و همین حیوانی که ملک تلقه مشتری است اگر تلف شد خسارتش باید بایه بده، این قرینه لبی متصل او را همراهی میکند. یعنی شعار مقدس دستور میدهد که این بی آنمای قبل تلف فصل میشود، این حیوان از ملک مشتری منتقل می شود به ملک فروشنده و بایه، و از مال بایه تلف می شود و بایه خسارت باید بپردازد. این درسته. نه، شعار مقدس حکم می کند به این که منفسخ می شه دیگه. نه، چرا؟ شعار عقدی را که امضا کرده به یدهی عقده العقد میفهمد این عقد رو امضا کردم الان منفسخ کردم. چطور اگر چون چی عیبی پیدا شد در مسئله نکاح فسخ میکنه؟ همین کار دست اوست دیگر. اونجا چون قانون را گذاشته بدون تصرف در قانون فتوا میده، همونجا قانون را عوض میکنه. نه، در مسئله عاقله و امثال عاقله اونجا طبقات ارث محفوظ است، اصول خانوادگی محفوظ است و میراث محفوظ است، اینا یه واقعیت هست. اگر چون چه به عاقله میگه تو سهم بری و بخشی از میراث در طبقه دوم مال توست، میگن برای اینکه رعایت تربیت اعضای خانواده را به عهده بگیری، اگر یه خطای قطعی اتفاق افتاد، خطای محض بود، تو باید دیه بپردازی. اینا یه واقعیتن، از طرفین حق میبرن. اما اینجا این کار را نکرده، بدونی که قانون را اصلاح بکنه در فتوا اثر داره. این که نمیشه مال مردم و زید ضامن باشه. بله، این چون امار اصل لوازمش حجته، این که اصل نیست. این دو تا روایتی که خونده شده امار است، امار لوازمش حجته. اگر شعار مقدس فرمود به این که حیوان در زمان خیار مشترک که ملک تلقه مشتری است اگر تلف شد خسارتش رو باید بده، ما بگیم مگر او اتلف کرده؟ نه، معقول هست که مال زید را امر خسارتی بپردازه؟ نه. پس چگونه شعار مقدس میفهمد که اگر حیوان تلف شده خسارتش باید بده؟ لابد شعار حب کرده که معامله منفسق میشه و این حیوان آنمای قبل البی بر میگه قبل الفصل بر میگه ملک بایه میشه، بعد ملک از ملک او طلب شده. نظیر این که وقف، تو بحث‌های وقف هم گذشت، وقف حقیقت او انه لا تباع ولا توهب. بعد می‌فرماد به این که شما وقف رو بفروشید اگر ضرورتی پیدا شد، یعنی وقف به ما انه وقف هن یبا، با اینکه حقیقت او انه لا تباع، یا نه آنمای قبل البیع از وقفیت به در میاد بعد قبول قابل فروش میشه. وگرنه جنس و فصل اعتباری وقف این از بهیس لا یبا ولا یوهب، وقف را به ما انه وقفون میفروشن، یا آنمای قبل الوقف از وقفیت به در میاد بعد جایز البیع میشه. خب صیغه وقف رو اون واقف خونده، کی فتوا داد که این آنمای قبل البیع از وقفیت به در بیاد؟ همون شارع دیگه. این رو عقل میفهمد، اینا عقل لبی است که همراه با این شریعت است. یعنی شارع مقدس در حوزه وقف فرمود که اصلا وقف حیثیتش این است که خرید فروش نمیشه. بعد فرمود به این که اگه مصالح مسلمین ایجاب شد یا خطری داره یا ضرری داره بفروشید، یعنی وقف رو بفروشید. این که بسته است که وقف تحبیس الاصل است و تسبیل و سمره، بسته رو بفروشید. یا شارع مقدس قبل از اجازه بی این رو باز میکنه، مطلق میشه، رها میشه، از وقفیت به در میاد، تلق میشه. حالا که تلق شده میگه بفروش. اگر شارع مقدس فرمود در فرو مورد فروش وقف جایز است، یعنی شارع مقدسی که قیم بر کل است آنمای قبل البیع این وقف رو آزاد کرده، تلق کرده، قابل خرید و فروش کرده، بعد به متولی میگه بفروش. الان همونه دیگه، فرق نمی کنه قاعده، فرق نمی کنه. اگر چون چه اگر وقف کرده باشه برای مسلمین، این وقت وقف مسجد است، شبه مال الله بودنه. اما اگر وقف برای فقرای مسلمین است، وقف برای درمانگاه و مدرسه است، حقوق مسلمینه دیگه، حقوق مردمه. نه، فروش وقف برای مصلحت است، اما اون راه عقلیش چیه؟ اینجا هم باید بپذیره. اینجا الان اینجا مال مردم و زید تلف، مال زید تلف شده، امر خسارت بده. این خرید و اونم فروخت، هیچی. اگر چنون چه حیوان را زید به امر فروخت و این حیوان ملک تلق خریدار شد، بعد در اثر زلزله یا سیل یا زیر اتومبیل رفتن این حیوان تلف شد، چرا فروشنده خسارت بده؟ کدوم عقلی رو این فضیره؟ بله، اینجا هم طبق عرفه، یعنی با غرایز عرفی حرف میزنن. الان وقتی شما با غرایز عرفی حل بکنید، عرف میگن به ما چی؟ همین جریان عاقله را چون ما با عرف در میون نگذاشتیم، در طی این 30 سال دستگاه های قضای ما موفق نشد دیه را از عاقله بگیره. بسیاری از روحانیون هستن که تو دستگاه قضایی هست. خب ما بودیم دیگر. تمام این تصادفات خطایی محض، چه در اتومبیل، چه در رانندگی های دیگه، چه در موتورسواری، در تمام این 70 میلیون شما یه جا نشون ندارید. متدینین ما که وقتی با موتور تصادف کرده یا با اتومبیل تصادف کرده خطای محض بود، پسر عموها بیان دیه بدن، میگن به ما چی؟ مگر شرعاً عاقله نباید زان باشه؟ مگر بستگان پدری نباید زان باشه؟ در طی این 30 سال یک مورد نشد که عاقله قبول بکنه. حکم دست ما علماست. کجا با حکم کردیم؟ کی پذیرفت؟ سرشنه که زمین سازی نشده. این حکم شرعی رو شما به هر که بگید بگید وان چی؟ خب میگن شارع گفته تو باید بدی، میگه به من چی؟ خودش داره بده. این بیچاره ها مسئولان قضایی چون میبینه هیچ چاره ای ندارن، این را با دسائس و هیل و فنی دستگاه قضایی این خطای محض را میارن شبه عمد میکنن که خود موتور سوار بده. وقتی حکم گفته نشه جامعه نمیپذیره. الان این فتوا فقط تو کتاب ها اسیر مونده. خب در طی این 3 سال شما یه مورد ندارید که لاغر، در حالی که خطای محض فراوانه. خب اونم همین منظوره. پس بنابراین اگر ما یه وقت است که شارع مقدس یه قانون وضع بکنه، از ما فقط اطاعت است. اما یه وقت است که قانونش اینه که هر کسی مال خودش ضامنه، برای ما این سوال است که خب این حیوان مال مشتری است، حالا اون داشت می آورد به محلش به آغلش، یه موتور سوار زد این گوسفند رو از بین برد، باعث که شهر دیگه است چرا ضامن باشه؟ این با کدوم عقل جور در میاد؟ نه، دوتا حرف است. زمان را اگر تخصیص بزنند برای اینکه این شخص به وظیفه خود عمل نکرده، وگرنه چه تخصیصی است که مال زید طرف بشه امر زامن باشه؟ از اول بگه درسته. بله، اون میشه قاعده، این میشه قانون. نه، این میشه قانون. اما اگر چه اون چه قانون این باشه که حیوان مال اوست، بعد من نمیدونم به این که با این خسارت دارم اقدام میکنم، بعد بگه ملک تلقه اوست، بعد ملک او اگر حرف شده او رفته روستا میخواست ببره، یه سائقه آمده این گوسفند رو از بین برده، شما که در شهر دیگر هستی با ضامن باشی شرعاً؟ نه، شارع مقدس عقل کشف میکند که آن ما قبل تلف معامله را فرض کرده. بله دیگه، با ظلم دیگه. ما یزل مربک احدا، برای اینکه حق اوست. خود شارع مقدس ای را مال زید میدونه، برای دیگران تحریم کرده، میگه مال اوست، تصرف در او حرامه. یه وقتی خودش میگه فلان حق رو باید بدی، زکات بدی، خمس بدی، سهم امام بدی، وجوهات بدی، این مال که مطلق اوست. یه وقت است بگد به این که این مال زید که طرف شده امر حق داره، آخه این با حکمت او سازگار نیست، مگر اینکه قانون وضع بکنه که اگر طرف شده قانم مای قبل طرف معامر من به هم بزنم چون قیمه. این حرف رو شیخ دان استاد رضوان الله علیه در 50 سال قبل گفتند. دیشب که من نگاه می‌کردم دیدم تاریخش مال 1381 هجری قمری است که الان 1431 هجری شمسی قمری است، یعنی حرف مال 50 سال قبل. ایشون با اصرار می‌فرمود به اینکه راه حلی که مرحوم شیخ طی کردن بالاخره راه قانونی نیست، ما از اون راههایی که ذات اقدس اله دارد که نظیر معامله وقفی، امثال معامله وقف که آن مای قبل الوقف از وقفیت بیاد بیرون، این دارد. منتها ما همونجا نوشتیم با تأمل که این یک نیازی به تفهیم عرفی دارد. ما در حکومت ایشون فرمودن بالاخره حکومته، اونجا که ما نوشتیم بعد با تأمل ختم شد، این است که در حکومت بالاخره یک نظری میخواد، یه توسعه موضوع میخواد، یه تزریق موضوع میخواد تا بشه یک دلیل حاکم بر دلیل. خلاصه فرمایش ایشونه که این دو تا روایت حاکم بر اون ادله است، چون حاکم است ما نسبت سنجی نمی کنیم. اونی که در نقد نوشته شده اینه که حکومت باید لسان ناظر به لسان دلیل محکوم باشد، اما به توسعه او به تزریق. اما راز تأمل نویسی اینه که این حکومت لساچیز رایج است که باید دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه اگر لفظی باشه، ولی اگر ما حکومت رو خواستیم با دلیل لبی درست کنیم، دیگه سخن از ناظر بودن و توسعه موضوع، تضییق موضوع، نظیر الله ثلاث لجال از صلات به توافر و امثال ذلک نیست. به هر تقدیر این راه حل، این راه حل یه راه قابل قبولی است نسبت به مرحوم شیخ. حل شیخ امروز حل شیخ یه راه ساده است که به جمع تبرعی شبیه داره. ما این حل بر نادر میکنیم. چرا حل بر نادر میکنیم؟ نه، اگر اون حرف اولی رو به عرف بدی که عرف اصلا قبول نمیکنه، میگه به من چی؟ اگر به عرف بگویی گوسفندی که فروختی مال اون آقاست، اون آقا که برد روستا تصادف کرده مرد، تو شرع انزامینی، به من چی؟ روحانی باشی یا غیر روحانی، مثل هم دیه بر آقل است دیگر. بله، اما وقتی فقیه بفهمه، چون فقیه که بفهمه مشکل حل است، فقه و حوزه که بفهمه منتقل میکنه، یه راه فردی داره. اما وقتی عرف متوجه نشه، فقیه و حوزه هم دستش خالی باشه، میگه ما چه میدونیم و همجور میمونه. مثل این مسئله دیه بر عاقله. خب این دیه بر عاقله حکم شرعی است. الان 30 سال معطل مونده، بانک حقوق قضا اسلامی است، غالب این آقایون هم روحانی هن. وقتی توجیه علمی نشه، دست حوزه خالی باشه، عرف هم نمیپذیره دیگه. خب میمونه مسئله استصحاب. اگه مشمول اطلاق این روایت باشه همینه دیگه، فرق نمیکنه که. خب یه وقت هست که کسی فرمایش مرحوم سید مرتضی دارد که بیعان بالخیار در خرید و فروش حیوان، چه سمن باشه چه مسمن باشه، خیار مشترک هست. اون یه راه خاص خودش داره. حالا میمونه استصحاب. مرحوم شیخ هم به آسانی از بحث استصحاب گذشت، فرمود به این که ما چون اماره داریم به استصحاب مراجعه نمیکنیم. اما باید گفت شما که دارید با استصحاب سخن میگید، این اصل استصحاب رو درست تقریر کنید، ببینیم که خود این استصحاب جاری است یا نه. قبل از این که ما بگیم اماره در کار هست، با وجود اماره ما نیازی به استصحاب نداریم، در دلیل و استصحاب تام نیست. شما چی رو میخواد استصحاب بکنید؟ وقتی خیار مجلس هست، خیار حیوان هم شما میگید هست یا نیست، دو قول است، بعضی میگن هست میگن نیست. اگر چنونچه زمان خیار مجلس قبلا تمام شده باشد و زمان خیار حیوان همچنان ادامه داشته باشد، یعنی خریدار و فروشنده 1 ساعت در اون بنگاه معاملاتی بودن تو این خرید و فروش این حیوان، بعد از هم جدا شدن، بعد از افتراق، خیار مجلس نیست، این خیار حیوان هست، یقینا خیار حیوان هست تا ظرف 3 روز. وقتی ظرف 3 روز از حین عقد گذشت، ما زمان یقین شک نداشتیم. حالا 3 روز و 1 ساعت شد، این 1 ساعتی که الان هست آیا زمان خیار هست یا نه؟ اینجا جای شک نمیدونیم. اگر خیار حیوان با خیار مجلس در 1 زمان شروع شده باشن، این با گذشت 3 روز خیار حیوان تمام شده است. اگر خیار حیوان خیار مجلس جمع نشن، بعد از انقضای زمان خیار مجلس خیار حیوان شروع شده باشد، یعنی بعد از 1 ساعت خیار حیوان شروع شده باشد، الان در این 1 ساعت باقی مونده خیار حیوان هست. این شک بود. منشأ شک ما این است که ما نمیدونیم مبدأش کیه. ما اینجا 2 تا مشکل داریم که هیچ کدام از این 2 تا مشکل قابل حل نیست. یکی اینکه دلیل اجتهادی و اماره داشته باشیم که به صراحت بعض روشن بکنه، نداره. برای اینکه دلیل اجتهادی اینه که 3 روز مشخص نکرده که 3 روز از اول عقد تا تمامیت عقد یا 3 روز از زمان افتراء. پس اماره به دلیل اجتهادی نارساست. اصل هم در ناحیه سبب جاری نیست. الان مشکل ما در ناحیه مسبب ناشی از شک سببی است. ما چون شک داریم که مبدا این خیار کیه، در منتها شک کردیم. اگر در ناحیه سبب یه اصلی حاکمی داشته باشیم، دیگه در ناحیه مسبب شک نمی کنیم. اگر مبدا مشخص شد، مدت که مشخص است، مبدا که مشخص شد، دیگه منتها یقینا مشخص میشه دیگه. خب پس نه اصل سببی و مسببی در اینجا مطرح است، برای اینکه اصل سببی مشکل جدی داره کما سیعتی، هم اماره به دلیل اجتهادی در بین نیست. چون اصل سببی جاری نیست یا کما سیعتی محضور دارد، اماره در کار نیست و این خیار شخصی وجود داشت، ما این استحساب میکنیم، بگیم فلان کماکان این یک ساعت بعدی هم خیار داریم. چرا؟ چون دلیل اولی مشخص نکرد این سه روز از کیه. همون سه روز از زمان افتراق یقین داریم که خیار حیوان هست. الان نمیدونیم که این خیار حیوانی که یقینی الحدوث است ظاهر شده یا نه. الان کماکان خب این در صورتی که زمان خیار مجلس قبل از زمان خیار حیوان تمام شده باشد، یعنی افتراق حاصل شده باشه قبل از سه روز. نه دیگه، استحساب خاص است دیگر. نه دیگه، ما در خود این نه که یک زمانی خارج شد الان بقیه شک داریم. این اماره است. این اماره آمده گفته به این که شما سه روز، سه روز از کی؟ ما در خود این سه روز گیر داریم. بله، سه روز رو مشخص بکنیم. سه روز، ما هنوز سه روز تمام نشد که. اگر این سه روز از زمان عقد باشه تمام شد، از زمان افتراق باشه تمام نشده. پس این دلیل، یعنی این اماره ساکته، شک داریم. این دیگه جا هیچ نگران اون نیستیم. ما یه زمان اصل استثناء ما هم یه تکه است. اصل استثناء ما هم یه تکه است. این خیار واحد شخصی که قبلا بود نمیدونیم هست یا نه. این بزرگوارانی که استثناء حکم شخصی رو جاری میدونستن اینجا الان مشکل دارن. ببینیم حساب جاری هست یا جاری نیست. خب اما صورت دیگر، اگر خیار حیوان و خیار مجلس با هم تمام شده باشن، این دو نفرن تو کشتی نشستن، در همین اتاق که نشستن یه معاملی کردن، یه هفته با همن، افتراق حاصل نمیشه. منظور از افتراق کمان که در اصل تحریر مسئله گذشت، این نیست که هیئت حال عقد بی به هم نخوره. اگر این هیئت به هم بخوره نزدیکتر بشه آسیب نمیرسونه. اگر هیئت به هم بخوره دورتر بشه آسیب میرسونه. حتی یتغیرانی است، حتی یفترقاست، جدا بشن. بنابراین این دو نفری که تو اتاقه که کشتی نشستن گاه نزدیکتر میشن ولی از یک دیگر دور نمیشن، چون جاشون از همون اولی که اون طرف نشسته بودی که این طرف. تغییر حاصل هست اما تغییر افتراقی نیست، تغییر اقترانی است. پس سه روز اینا با هم است. خب سه روز هم تمام شده. اگر زمان خیار مجلس به زمان خیار حیوان حدوثاً یکی باشد، هم خیار مجلس هم هنوز هست ولی خیار حیوان تمام شده. حالا فرض کردیم که اینا از کشتی پیاده شدن بعد از سه روز که افتراق حاصل شده. اگر چنون چه این سه روز از زمان عقد شده باشد، همونطور که خیار مجلسشون رخت بربست، خیار حیوانشون هم منتفی است. ولی اگر این سه روز از زمان افتراق شروع شده باشد، الان تازه اول خیار حیوانه، تا سه روز خیار حیوان دارن. نه در خیار مجلس، در خیار حیوان، مگر این کشتی ها حیوان هم نمی کنن. خب خب حالا اون کسی که در اون قسمتی که چوپان است داره گزارش میده دیگه. خب بنابراین این تلعیه نزاست، افترا حاصل شده. ما نمیدونیم که این ثلاثه ایام از زمان افتراق است یا از زمان عقد. اگه از زمان عقد باشه خیار حیوان تمام شده، از زمان افتراق باشه خیار مجلس، خیار حیوان تازه شروع میشه. اینجا یه وجه وجودی دارد، یه وجه عدمی، مثل که ساعت نشون میده برانه بحث بعدی آمدن. والحمدلله بارمنه.